بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين گفتیم بحث در اینه که اون چه از تحت اصل خارج شده به دلیل خاص بله مقتضای اصل گفتیم عدم حجیت مشکوک الحجیه هست و از این اصل خارج شده چند مورد به دلیل خاص فایده نداره شما و عرض کنم که کفایه جلد دوم صفحه 58 عبارتشون اینه که اذا عرفت ذلک فما خرج موضوعا عن تحت هذا الاصل او قیل به خروجه نذکر فی ذیل فصوله. خلاصه این که مقتضای اصل عدم حجیت ظن مشکوک الحجیه بود، از تحت این اصل به دلیل خاص تعداد از این ظنون خارج شده است که در تحت چند فصل بیان خواهد شد. بعد می فرماین فصلون، فصل اولی که در این فصل یکی از ظنونی که از تحت اصل خارج شده است بیان می کنن ظاهر کلام است. عبارت اینه که لا شبهت فی لزوم اتباع ظاهر کلام شارع فی تعیین مرادهی فی الجمله، جای هیچ تردیدی نیست که ظاهر باید که مفید ظن ظاهر کلام شارع بلا اشکال حجت است و با این ظاهر مراد و مقصود شارع از کلامش فهمیده می شود. خب به چه دلیل ظاهر حجت است؟ می فهمند لاستقرار طریقت العقلا، ما اتباع از علل اتباع ظهورات فی تعیین مرادات. خلاصه دلیل اینه که عقلا برای تعیین مقصود خودشون و مراد خودشون به ظاهر کلام استناد میکنن و ظاهر را حجت میدانن، این بنای عقلاست. و از اون طرف ما یقین داریم که شارع مقدس هم این بنای عقلا را رد نفرموده و منع نفرموده. چرا منع نفرموده؟ به خاطر وضوح این که شارع برای فهم مرادش از کلماتش طریقه آخری تعیین نکرده است. از این که طریقه آخری تعیین نکرده است معلوم میشه همین طریقه عقلا را قبول دارد. پس مرحوم آخون می‌فرمایند ظاهر کلام شارع حجت است. دلیلم اینه که همون جوری که عقلا به ظاهر عمل می‌کنند شارع هم این طریقه عقلا رو معنی نکرده است، پس شارع هم ظاهر رو حجت می‌داند. بعد اضافه می‌کند کفایه که اینی که عقلا به ظاهر عمل می‌کنند مقید نیست عملشون به ظاهری که بالفعل برای مخاطب مفید ظن باشد یا ظن برخلاف نداشته باشد. نه، به ظاهر عمل میکنند مطلقا، چه برای مخاطب ظن پیدا بشود از این ظاهر به مراد متکلم و چه پیدا نشود. و بعد اضافه میکنند که باز به ظاهر عمل میکنند چه مخاطب مقصود بالافهام باشد و چه نباشد. و همچنین در این حجیت ظهور مطلقا هم برای مقصود بالافهام و هم برای غیر مقصود بالافهام و چه مفید ظن باشد و چه نباشد فرقی نیست بین ظاهر کتاب و روایات. و اگرچه بعضی از اصحاب قائلن که ظاهر کتاب برای ما حجت نیست، این خلاصه فرمایش مرحوم آخونده. پس خلاصه حرفشون اینه که ظاهر کلمات شارع چه کتاب باشد و چه روایات حجت است. دلیل ما هم بر حجیت همون سیره عقلاست. عقلا به ظاهر کلام عمل میکنن و شارع هم این سیره رد نکرده است، پس شارع هم سیره عقلا را قبول دارد. پس ظاهر اگرچه مفید ظن است اما با حکم دلیلی که بیان شد که همون سه عقلائیه باشد شارع این ظن رو حجت کرده، پس این ظاهر از تحت اون اصلی که قبلا گفتیم که عدم حجت ظن است خارج شده. این بیان مرحوم آخر. مرحوم شیخ در رسائل صفحه 33 ایشون هم در همین رابطه، یعنی در همین رابطه ای که ظاهر کلام شارع حجت است، عبارتشون اینه که انما المهم الموضوع له هذه الرساله بیان ما خرج او قیل به خروجه من هذا الاصل من الامور الغیر العلمیه التي اقیمت دلیل على اعتبارها. خلاصه این که این رسائلی که ما نوشتیم منظور ما از نوشتن این کتاب رسائل، مقصود اصلی ما بیان همون ظنونی است که از تحت اثر خارج شده. ادله بیان میکنیم که بعضی از ظنون حجتن و از اون اصل خارج شدن. بعد میفرمایند که به اینجا میرسن: من هل امارات المعموله فی استنباط احکام شرعیه من الفاظ الکتاب و سنت، از جمله اون مواردی که از تحت اثر خارج شده است عبارت از اون اماراتی که برای استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت ما به اونها تمسک میکنیم، اون امارات اگرچه مفید زن هستن ولی اینها حجتن و از اون اصل اولیه عدم حجیت زن خارج شدن. بعد می فرماین که این اماراتی که به اونها عمل میشه دو قسمه. قسم اول اماراتی هست که برای تشخیص مراد متکلم به اونا عمل میشه، مثل اصالت الحقیقه در وقت احتمال اراده مجاز، اصالت العموم، اصالت الاطلاق در وقت احتمال تخصیص و تقلید. برای تشخیص مراد متکلم به این اصلها ما مراجعه میکنیم و میگیم مراد متکلم مثلا همین معنای حقیقی است یا همین عموم و همین اطلاق است. قسم دوم ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ. قسم دومی که در استفاده کردن مقصود شارع از کتاب و سنت به ما کمک می کند عبارت است از اون اماراتی که برای تشخیص اوضاع لفظ به کار می گیریم که بعد خواهد آمد. اما قسم اول که همون مثل اصالت الحقیقه، اصالت و اصالت الاطلاق که به توسط این اصل ها می فهمیم که مراد شارع همین ظاهر کلامه. طبق بگن اشکالی نیست و خلافی نیست در این که این قسم اول حجت هم، لا اشکال و لا خلاف در این که در وقت شک در این که مراد متکلم معنای مجازی یا حقیقی، به توسط اصالت الحقیقه میگیم مراد معنای حقیقی است. در وقت شک در تخصیص یا تغییر، به توسط اصالت العموم و اصالت الاطلاق میگیم مراد همون عموم و اطلاق هست، تردیدی نیست. اینم خلاصه بیان مرحوم شیخ. نه، دو قسم هم، یک قسم برای تعیین مراد شارع، یک قسم برای تعیین الفاظ هم. مثل در جایی که شک کردیم که معنای حقیقی لفظ یا مجازی چیست، وقت تمسک میکنیم به تبادر و صحت سلب و منظور اونها سوری بعد بیان بکنم. در هر صورت مستفاده از کفایه و رسائل، آیا بین کفایه و رسائل در این موضوعی که مطرح شد فرق هست یا فرق نیست؟ در چه چیز با هم متحدن و در چه چیز اختلاف دارن؟ مرحوم آقای خونی که بعد خواهد آمد که می فرمایند که بین رسائل و کفایه در این موضوعی که الان مطرح شد هیچ اختلافی نیست. این دو سه روز ان شاء الله میرسیم، که البته حرفشون بنده قبول ندارم، بعد میرسیم. ولی بعضی آقون میگن بین رسائل و کفایه در بعضی از مطالب اختلاف هست. در همین مطالبی که بیان شد در دو مورد بینشون اتفاق و در یک مورد اختلاف. دو موردی که بینشون اتفاق هست، یکی اینه که چیزی که به توسط او مراد متکلم تعیین می شود حجت است. در حجیت اون چیزی که به وسیله او مراد متکلم از این لفظی که گفته معلوم می شود، اون چیز حجته. در این اتفاق داره که وسیله تعیین مراد متکلم، این وسیله حجته. و همچنین اتفاق دارن در این که حجیت ظاهر کتاب و همچنین حجیت ظاهر کلام برای غیر مقصود بالافهام، اینا محل بحثه. دیگه هم اتفاق داره، هم آخون قبول داره که ظاهر کتاب رو بعضی حجت نمیدونن و ظاهر رو میگن مخصوص مقصود بالافهام، و بعضی میگن نه، هم مرحوم شیخ. پس در این دو مورد حجیت وسیله‌ای که مراد تعیین میشه و اختلاف در حجیت ظاهر کتاب و غیر مقصود بالافهام، در این دو مورد بینشون اتفاقه. اما در یک مورد بینشون اختلافه، و اونی که اختلافه اون وسیله‌ای هست که مراد متکلم به وسیله او تعیین می شود. اون وسیله چیه؟ وسیله‌ای که به توسط او مراد متکلم تعیین میشه، هم مرحوم شیخ میگه حجته، هم مرحوم آخون. اما در تعیین اون وسیله بینشون اختلافه. مرحوم آخون میفرماد اون وسیله خود ظهور کلامه، خود همین ظهور کلام وسیله ایست که میفهمیم که مراد متکلم همین معنای ظاهره. پس مراد متکلم را به توسط همین ظهور کلام تشخیص میدیم. ولی مرحوم شیخ میفرماین اون وسیله عبارت هست از اصل عدم قرینه اصالت الحقیقه و اصالت العموم و اصالت الاطلاق، به توسط اینها مراد متکلم تعیین میشه. پس مرحوم آخون میگن وسیله ظهور کلام است، مرحوم شیخ میگن وسیله اصالت الحقیقه، اصالت العموم و اصالت الاطلاق، و همه اینها را مرحوم شیخ برمیگردانن به اصل عدم قرینه، اونی که به توسط او مراد متکلم فهمیده میشه اصل عدم قرینه است. متکلم یک کلامی گفته، فرض کنید عام، قرینه بر تخصیص هم بیان نکرده، ما نمیدونیم مراد متکلم همین عمومه یا عموم نیست. به حکم اصل عدم مخصص، عدم قرینه برخلاف، میگیم مراد متکلم همین عمومه. مرحوم آخون میگه به حکم ظهور میگه مرادش عمومه، به حکم همین ظهور میگه مراد عمومه. مرحوم شیخ میگه نه، به حکم اصل عدم قرینه تخصیص میگه مراد متکلم همین عمومه. بله، از همین ظاهر کلام دیگه معلومه. خب درسته. حالا ببینین، ظهور کلام یا از وضع فهمیده میشه که این کلام یک موضوع اونلایی داره یا از قرائنی که در کلام فهمیده میشه. این بیان شما بیان خوب بود که یکی از جاهای فرق بین کلام مرحوم آخوند و شیخ هم در همین جاست، در همون منشأ ظهور در واقع الان اشاره میکنیم که این ظهور از کجا فهمیده میشه. مرحوم آخوند میگه از خود معنای موضوع اونله یا قرینه در کلام. بعد مرحوم شیخ هم یک مقدار فرق دارد. خیلی خوب، و وقت مرحوم شیخ گفتیم اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق رو برمیگرداند به اصل عدم قرینه، قرینه برخلاف. وقت تعبیر میکنن که این سه اصل که اصل وجودی هستن، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، شیخ برمیگرداند به یک اصل عدمی که اصل عدم قرینه باشد. میگه قرینه مجازیت نیست، قرینه بر تخصیص نیست، قرینه بر اطلاق نیست. مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل صفحه 45 در مقام خدشه بر فرمایش مرحوم شیخ عبارتشون چنینه: و من ما ذکرنا انقدها انهو لا وجه لإرجائه قدس سره تلك الأصول أصول الوجودية. إلى العدمية بل كما عرفت يكون الأمر بالعكس. مرحوم آخوند می فرماید که مرحوم شیخ این اصول وجودیه را، اصالت الحقیقت، اصالت العمومه، اصالت الاطلاق، بر می گرداند به یک اصل عدمی که هر سه در تحت او قرار می گیرند، اصل عدم قرینه. مرحوم آخوند بگه باید عکس کنیم، اصل عدم قرینه را برگردانیم به یک اصل وجودی. اصل وجودی ما همون ظهوره، اصل عدم قرینه بر میگردد به همون ظهور. یعنی وقت کلام ظهوری داشت میگیم اینجا قرینه نیست، یعنی مراد همین ظهور کلامه. پس مرحوم شیخ اصول وجودیه را بر میگردند به اصل عدم قرینه که اصل عدمیست. مرحوم آخون عکس میکنن، میگن اصل عدمی که اصل عدم قرینه هست باید برگرده به یک اصل وجودی که همون ظهور کلام باشه. این در حاشیه‌شون بر رسائل میفهمن، توضیحش بعد معلوم میشه. حاصل مطلب این که بین این دو بزرگوار، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، اون وقت در خود اون وسیله‌ای که به توسط او مراد متکلم معلوم میشود اختلافه. اون وسیله را مرحوم آخوند یک اصل وجودی میداند به نام اصالت الظهور، مرحوم شیخ یک اصل عدمی میداند به نام اصل عدم قرینه. پس هر دو این وسیله را برای تعیین مراد متکلم حجت میدانند. نوعات اختلافشون در اسم همین وسیله است. مرحوم آخوند میگه این وسیله اسمش ظهوره، اصالت الظهور، مرحوم شیخ میگه اصل عدم قرینه است. اون وقت صاحب عنایه جلد سوم صفحه 112
بخش مشترک کلام مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در اینه که هر دو ظهور رو، یعنی ظواهر رو حجت میدونن از باب اینکه از باب بنای عقلا دیگه، درسته نه؟ یعنی این ظواهر رو هر دو حجت میدونن دیگه، یعنی یک چیز مسلم فرض کردن هر دو.
ببینی عرض کنم که گفتیم که در دو جهت یا سه جهت با هم شرکت دارن آقایون. یکی این که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ هر دو قبول دارن که مراد متکلم را میشود به یک وسیله تعیین کرد و اون وسیله حجته، در این هر دو اتفاق دارن. و ایزن اتفاق دارن در این که نسبت به حجیت ظهور کتاب اختلاف بین بزرگان، ادهی میگن ظهور کتاب حجت نیست، در این هم اتفاق دارن. و ایزان اتفاق افتادن در این که نسبت به این که ظاهر برای غیر مقصود بالافهام حجت هست یا نیست در این هم اختلاف هم در این هم هر دو قبول دارن. پس هر دو قبول دارن که نسبت به حجیت ظاهر کتاب و ظاهر بر غیر مقصود بالافهام بین آن اختلاف هم در این هر دو متفق هم. در این هم که به یک وسیله می شود مراد متکلم و تعیین کرد در این هم اتفاق دارن، اختلافشون در اسم همون وسیله است. اسم اون وسیله چیه؟ مرحوم آخون میگه اسم او اثرات و ظهوره، مرحوم شیخ میگه اصل عدم قرینه هست. و وقت عرض کردم که آی خوی بعد خواهد اومد که میگن ندرینه بینشون اختلافی نیست، بین این ظهور و اصل عدم قرینه در اینم بین مرحوم آخون و رسال اختلافی نیست که بعد خواهد اومد. عنایه و بعضی آقایون اثبات میکنن که در این قسمت در اسم اون وسیله بین مرحوم آخون و شیخ اختلاف هست. اینا دو تا هستن، اثرات و ظهور یک چیزی هست، اصل عدم غشه یا آخری است. عنایه جلد سوم صفحه 112 عبارت عنایه اینه که هم میفرمون اقول ولو عبر اعلى الله مقامه، ولو عبر اعلى الله مقامه بدلا عن اصاله الحقيقه والعموم والاطلاق باصاله الظهور كان اخسر و اجمع. اگر مرحوم شیخ به جای اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق که این در شک بینا تمثل می کند، اگر تمثل می کند به اصالت ظهور مثل مرحوم آخون، هم اخسر بود و هم اجمع، یعنی هم لفظ مختصر تر بود و هم جامع تر بود و به اصطلاح موارد بیشتری رو می گرفت. بعد خود اینا توضیح می ده، اما کونه اخسر فواضحون. خب اصالت الظهور یک جمله است، یک کلمه است، اما اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم نصف چهار جمله هستند. پس اصالت الظهور مختصرتر است از اون چه مرحوم شیخ گفته. و اما کونه اجمع، اما این که اصالت الظهور افراد بیشتری رو شامل میشه، فلان لفظه قد یکون ظاهرا فی معنا من غیر استناد الى الوضع بل بقراء شخصیه او نوعیه غیر قطعیه. خب در جایی که ظهور کلام به خاطر قرینه ای است که در کلام هست، خب در اینجا ظهور که مرحوم آخون مدعی ظهور اینجا هست، اما اصل عدم قرینه که شیخ مدعی اینجا نیست، چون قرینه در کلام هست. پس در این مورد که در کلام قرینه ذکر شده و به توسط این قرینه کلام یک ظهوری پیدا کرده، گفت رأیتو اسدن یرمی، ظهور پیدا کرد در حضور شجاع، در اینجا مرحوم آخون تمسک به ظهور می کند ولی مرحوم شیخ نمیتوند تمسک به اصل عدم قرینه بخشن، قرینه هست. پس ظهوری که مرحوم آخون ادعا کرد هم مختصرتره و هم جامعتره. اینجور جاها را ظهور مرحوم آخون شامله، اما اون وسیله که مرحوم شیخ تعیین کرد شامل نیست. نظام فرمانی اجمل، اخسر و اجمل. عرض کنم که خیلی خوب
اکثریتش به خاطر اینکه شما اصالت ظهور رو دارید که این معنی عام رو میگید، گاهی موقع شما خود اون خاصش رو کار دارید، یعنی در مقابل حقیقت و مجاز میگه اصالت الحقیقه است، یه اصالت الحقیقه رو در قبال مجاز دارید به کار میبرید، ولی همینجا میگه اصالت ظهور، اون بار معنایی که تو خاص هست یا عام نیست، یه اکثریتش رو به خاطر اون بار معنایی رو برسونه آیه شیخ اومد
اصالت الحقیقه رو گفت، اصالت ظهور رو گفت، اصالت عدم قرینه رو گفت، اینا رو بیان کرد. به خاطر این اون مطلب دومش که اصالت عدم قرینه همونجا هم مرحوم شیخ اصالت عدم قرینه رو میتونه به کار ببره. شما فرمون اصالت و ظهور رو به کار میده، میگه آقا این رأی تو رجلان، یعنی اینکه رجل شجاع. خب اصالت عدم قرینه رو بر کجا میگه؟ میگه شما که همین دارین از این کلام رجل شجاع رو میفهمین، آیا میتونیم یه قرینه ای بر چیز دیگه هم هست؟ میگه نه، اصالت عدم قرینه جاری میکنیم و همین رو میفهمیم ما.
نه دیگه اون باز قرینه غیر از این رجل شجاع باز؟
غیر از این، آیا بر رجل شجاع، آیا اصلا رجلن بسار رأی تو مثلا رجلن یرمی یا اصلا یرمی، آیا بر چیز دیگه هم دلالت میکنن؟ یعنی اون چیزی که مردم دارن میفهمن غیر از این ما هم میتونیم دلالت کنیم اصالت عدم قرینه جاری؟
نخواهی که معنواش اینه که ما خیلی احتمالات خلاف بودیم در یک کلام. ببینین بعد میرسیم انشاءالله. ببینین میگن فرق بین ظهور با نص اینه که در نص احتمال خلاف نیست، در ظهور احتمال خلاف هست. یعنی در ظهور، ظهور عبارت است از اون لفظی که داره دو احتماله، یک احتمالش اقوای از دیگری است. به اون احتمال اقوا میگیم ظهور، به اون احتمال غیر اقوا میگیم که مثلا فرض کنید غیر ظهور. اینجوری که شما میگید برای هر لفظ 17 تا ما احتمال باید درست کنیم،
نه
یعنی اونو اصلا احتمالش نمیدیم. ما اصلا در این لفظ ظهور همیشه مقاوم ظهور یک احتمال خلافه. نشد یک احتمال خلاف باید تا ظهور درست بشه. هر ظهوری یک احتمال خلاف کنارش هست، مثل هر مردی که یک زن باید داشته باشه، مثلا یک همچالتیه. هر ظهوری مقومش یک احتمال خلافه، چون اگر احتمال خلاف نباشه اصلا ظهور نیست، مثلا نیست. پس مقوم هر ظهور یک احتمال خلافه. اون وقت یک کلام اینجا گفته، ما نمیدونیم که مراد متکلم همین ظاهره یا اون احتمال خلافه. شیخ به اصل عدم قرینه میگه مراد همین ظاهره. مرحوم آخون میگه نیازی به اصل عدم قرینه نیست، خود همین ظهور کاشفه از مراد متکلمه. اون وقت در جایی که این ظهور بر اثر قرینه تعیین بشه، رأیت و اصلا یرمی، خب در اینجا ما احتمال میدیم که مراد متکلم و دور شجاع باشه. احتمال میدیم که حیوان مفترس باشه. حالا بدین افهمه. اون وقت در اینجا مرحوم آخوند به همین ظهور توسط میکنه، میگم مراد دور شجاع. مرحوم شیخ نمیتونه بگه اصل عدم قرینه، چون قرینه بیان شده اینجا اصلا.
احتمال
داریم
طرف خود
اسد داریم
دیگه، اونجا
بی
اصالت عدم قرینه داریم. چرا؟ چون اینجا قرینه داریم بر اون یکی قرینه،
یعنی شیخ
بر
حیوان مفترس قرینه جاری میکنه؟
شک داریم.
نه اینجا یک توهین به حیوان مفترس شد که حیوان مفترس ما قرینه بیاریم، نه اون دیگه نیست. بالاخره رأیت و اسدن یرمی، اسد یک معنای حقیقی رجل شجاع، حیوان مفترس یک معنای مجازی داره که رجل شجاع باشه، این دوتا بیشتر نیست. حالا گفت رأیت و اسدن یرمی، مرحوم آخوند به حکم این ظهور میگه مرادش هم معنی مجازی است، رجل شجاع. مرحوم شیخ دیگه اینجا نمیتونه بگه اصل عدم قرینه است مراد رجل شجاع، چون قرینه اینجا در کلام هست اصلا. چون هست پس بنابراین کلام شیخ جاری نیست و بیان مرحوم آخوند جاری هست. بله نه دیگه نص نیست، نص اونجاست که هیچ احتمال خلاف نباشه. نه اینجا احتمال خلاف، ما احتمال نمیم که یک شیر تربیت کردن کنم تیر اندازی میکنه. دیگه مهم نیست، برای خلاف جارزه زیاده میدن به انوازش کاره موقع تربیتش کنن که یک جارزه بوده در هست صورت. بله خیلی حالا میرسیم به فرمایش آقای خویم که ایشون فرمان که بین آقایین در اینجا اختلاف نیست. حالا بعد به بینیم هر شما خدمه نه کلامینه. حال علیات تتمه فردا میشه وقت بسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک